بله، گزارش همکار خوبم آقای میرحسینی رو شنیدید. به راهبندان و ترافیک اشاره کردن، به بارندگی اشاره کردن، ولی یکی از مهمترین نکته ها خستگی، کم‌حوصلگی و خواب‌آلودگی رانندگان گرامی هست که پس از یک روز مثلا پرفشار کاری میخوان برگردن به منازلشون و در این مسیر با خواب‌آلودگی و خستگی مواجه میشن. این ریسک رانندگی و خطر آفرینی رانندگی رو بیشتر میکنه. نظر شما شنوندگان صدای شهر در این ارتباط چیست؟ 88-82-33 در اختیار شماست. امیدوارم 25 دقیقه دیگه صدای نازنین شما رو بشنویم. کی 16:55.
اینجا پخش شبکه رادیوی تهران. با آرزوی حال خوب و سلامتی و تندرستی برای شما شنوندگان فهمیده و فرهیخته دعوت میکنم که با برنامه اختیاری همراه باشید.
حقیقت
در میدان زندگی، اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاریه.
هر آدمی نمیدونه قصه زندگیش کجا تموم میشه، اما اون چیزش قشنگه که مثلا وقتی قرار تموم بشه به واسطه اون چندین نفر زندگی به دست بیارن. دقیقا تایمی که همه دارن آماده میشن واسه سال جدید، ما یک همچین خبری رو دریافت کردیم که اصلا کل خانواده ما کلشون دور و نزدیک و اینها همه مثلا شوک شدن، چون اصلا به این وضعیت هیچ کس فکرشو نمیکرد. مریضی من یه مریضی بود که اصلا قرار نبود به پیوند کبد برسه. من مثلا سالها پیش 10-12 سال قبلش به دکتر مراجعه کردم به خاطر مشکلات روده‌ای که داشتم. به دکتر مراجعه کرده بودم، یه سری داروهای خاص می‌خوردم و اصلا قرار نبود که به این حال برسم. حتی سفر می‌رفتم به عنوان کار که مثلا همش در سفر و جاده و اینها بودم.
چند سالتون بود؟
قبل از پیوند دقیقا.
آره، اون موقع که بیماری
اون موقع که دیگه خودش رو داشت شروع میکرد حدودا 31-32 سالم بود اون موقع. بعد به صورت ناگهانی یه مهمانی رفتم، برگشتم، وقتی از اون مهمانی برگشتم افتادم، یعنی به صورت ناگهانی من زرد شد پوستم، یه دفعه تب کردم و افتادم دیگه. اون وقتی که مراجعه کردم دکترها هم حتی قبول نمی کردن که من قراره به پیوند کبد برسم. آزمایش های متعدد، مثلا سی تی اسکن های مختلف. وقتی بار آخر به دکتر مراجعه کردم، خب من هیچ ذهنیتی نداشتم. دکتر یه کاغذ گذاشتن جلوشون، گفتن که نامه می نویسن برو شیراز کبدت رو عوض کن. خب این حرف برای من خیلی شوک بود، چون مثلا یه آدمی بودم که فعال بودم و اینها، اصلا مریض که شده بودم خیلی یاد دیده بودم که داشتم میرفتن شیراز پیوند بشم. من دلم براشون میسوخت و براشون دعا میکردم و که انشالله خودش، من فکر نمیکردم یه روز خودم هم مثلا همون درد سر رو داشته باشم. 15 اسفند دکتر گفت نامه نوشتن که برو شیراز. دقیقا اسفند من رفتم تا 26 اسفند که مراکز باز بودن انجام دادم آزمایشم. آزمایشم نصف موند. بعد از تعطیلات عید 18 فروردین مجدد رفتم تا 27 فروردین تمام مراحل انجام دادم آزمایش هم. دقیقا من 27 فروردین در انتظار پیوند بودم تا 18 اردیبهشت، یعنی کمتر از 20 روز.
ما ساکن تهرانی؟
ما ساکن تهران بودیم.
با خانواده رفتیم شیراز.
با خانواده رفتیم شیراز و اونجا مستقر شدیم. اینکه اولا یه شهر دیگه می‌خوای به یه شهر دیگه اسکان پیدا کنی که آیا مثلا پیدا بشه کبد یا نشه، اینکه تو باید منتظر باشی عزیزی از یه خانواده از بین بره تا تو بتونی زندگی کنی، این فکر بسیار آزاردهنده بود. نگرانی خانواده و اطرافیان هم بهش میشد و این بود که حتی نمیتونستم دعا کنم. تو شرایطی بودم که دعای من مستلزم این بود که یه نفر دیگه از زندگی نداشته باشه، به خاطر همین نمیتونستم همچین دعایی رو داشته باشم. آره، یعنی یه دنیای کاملا سیاهی بود که هیچ آینده‌ای نبود. هر روز صبح که بیدار میشدم نمیدونستم که مثلا تا امشب مثلا عضو پیوندی به من میرسه نمیرسه. یه تایمی به بعد آزمایش ها و اینام تموم شد. خب تو شهر شیراز ما غریب بودیم، من هیچ کاری دیگه ای نداشتم به جز این که فقط صبح بیدار شم منتظر تلفن باشم ببینم این اتفاق میفته یا نمیفته. یه چند باری همین اتفاق افتاد، مثلا با هم تماس گرفتن، زنگ زدن که برسون خودت رو. رفتم مثلا آزمایش های خاصش رو انجام دادم برای عمل، عضو به من نخواد، چون برای پیوند کبد یه 4-5 نفری معمولا کاندید هستن، از بینشون انتخاب میشن، یک نفر وارد اتاق عمل میشه پیوند انجام میشه، یک نفر هم به صورت رزرو میشینه تا اینکه اگر خدای نکرده اون عمل با موفقیت آمیز نبود عضو پیوندی از بین نره، به یه نفر دیگه سری بتونن این عمل. همیشه وقتی که من رو خبر میکردن وارد فرمان موبایلی رومان رزرو بودم، همیشه رزرو بودم. بعد
استرس حال جسمانی تو موقع ها خوب بود یعنی که دیگه افتاده بودی؟
نه دیگه، من یه برهه‌ای خیلی حالم بد شد، بستری شدم. وقتی بستری شدم یه عمل کوچیکی برام انجام، مجرای صفرای من بسته شده بود، یه فنر گذاشتن داخل مجرای صفرا. وقتی اون فنر رو گذاشتن گفتن 2 ماه این کار میکنه، تو این 2 ماه هم شما فرصت داری که این عمل رو انجام بدی. وقتی این فنر رو گذاشتم من حالم خوب شد، دوباره حالم خوب شد. یعنی اصلا من شبیه اون پیوندی های بعد حالی که میخواستن عمل بکنن نبودم، خیلی خوب بودم.
ولی تاریخ انقضاش دو ماه بود.
تاریخ انقضاش بود دقیقا. من تاریخی که عمل شدم روزای آخری بود که این انقضای این فنره داشت میرسید.
خب بعدش چی میشد اون فنره؟
فنر که اگر تموم میشد، اگر تعویض نمیشد که مرگ بود، اگر یا اینکه باید دوباره میرفتم و یه فنر دیگه انجام، چون این مجرا خیلی باریک و مثلا ظریفه، اگر این مجرا مثلا پاره میشد یا مثلا نمیشد، یعنی ریسک اینکه اینو بردارن دوباره یه فنر دیگه بذارن ظاهرا اینطور نه. حالا من علمیش رو نمیدونم، پزشکا بعد نظر بدن. همیشه هم وقتی که پیوند صدا میکردن واسه وارد فرهموری کاندید رزرو بودم. بعد خانواده اون فردی که عزیزشون داشت جراحی میشد و پیوند میشد استرس داشتن دیگه، من همش بهشون اطمینان میدادم که همین انجام میشه، قرار نیست که من برم.
خانواده شما هم کلی استرس داشتن که هر بار به عنوان رزرو میرفتید برمیگشتید؟
یه بخش امیدوار کنندش این بود که حداقل رزرو شده بودم. مثلا من برای عمل خودم هم همینطور بود، صبح رزرو یه مریض دیگه بودم، بعد از ظهر باز دیگه نوبت خودم شد. یه چیزی که دکتر ملک حسینی اونجا گفتن، دکتر ملک حسینی پدر پیوند کبد ایران هستن دیگه، ایشون گفتن که تو جوونی باید حالت خوب بشه، کشور به امثال شماها احتیاج داره، کشور شماها باید بسازید، پس تو بدون وقتی که حالت پیوند کردی تو آدم سالمی هستی، باید شروع کنی به فعالیت و کار کنی اینا. خلاصه این روزگار من وقتی ازش یاد میکنم دقیقا یه چیزی، یه تایم سیاهی بود که مثلا من اگر یه مسیر مستقیم داشتم میرفتم به سمت جنوب، مسیرم برگشت رفتم به سمت شمال. کلن انگاه خدا من اراده داشت که من برگردونه به یه مسیر دیگری برام به بیش بیاره.
الله از پیوند دو دهنده بگو.
متاسفانه یه نقطه ای که همیشه برام خیلی دردآوره این که دهنده رو نمیشناسم. دهنده رو فقط از این ازش همین قدری میدونم که یک آقای پسر 28 ساله ساکن تهران بودش. اصلا نمیدونم. به هر طریقی که من خواستم پیگیری بکنم و اینها بر اساس قوانین اهدای عضو خب ممنوعه. اگر مثلا داخل شیراز این پیوند انجام شد شاید امکانش بود، ولی چون که از تهران بود و اینها اصلا من نمیدونستم حتی تو کدوم بیمارستان تهران این اتفاق افتاده، از کجا اومدن. فقط جالبش برام این بود که از تهران اومده بود ایشون، همچون میتونست شهرهای مختلف و دیگه هر جایی بیاد.
شنیدم که شما سفیر اهدای عضو شدید.
بله.
این به بعدش رو بگی.
اهدای عضو یه چیز خاصی داره که آدم، من به شخص اینجوری هم که فکر میکنم یه دینی دارم، احساس میکنم این دینه رو باید اینجا بالاخره. البته سفیر شدن یه کار کوچیکیه، خیلی من نمیتونم کمک بکنم، به عنوان کسی که اگر بتونم یه قدمی بردارم تو هر کار خیری، ترجیح میدم توی این کار خیر باشه. بار فعالیت انجمن اهدای عضو قسمتش بر دوش سفیرانه. سفیران هم یک جور نظر فرهنگی دارند که مثلا این یه جور نظر در واقع، همه هم با اخلاص کامل و از قلبشون مایه میذارن وقتی اینجا هستن.
درباره انجمن اهدای عضو آگاهی مهمترین چیز هست. این که مرگ مغزی چی هست و آگاهی بر این که اهدای عضو به چه شکل هست مهمترین مسئله شناخت این انجمنه. افراد بسیاری در این زمینه سالهاست داره کار میکنه، بسیار در جهات مختلف کار کردن، اما کافی نیست، چون هنوز اونطور روشن نشدن افراد که چی باید بکنن.
خانم سرای قاسمی عزیز، فقط یک کوچولو بهمون بگید که چرا شما سفیر اهدای عضو شدید؟
من کلا یک مطالعات تحقیقاتی در زمینهای مختلف ما نسبت به کارمون داریم دیگه. اهدای عضو هم جز به چیزهایی بود که من توی مقطعی گذاشته بودم که این مطالعه بکنم و کردم. بعد خانم دکتر نجفی زاده یکی بار من رو برای جلسهشون دعوت کردن و ما گفتگوهایی کردیم، صحبتهایی کردیم، من روشنتر شدم نسبت به اصلا مرگ مغزی، نسبت به اهدای عضو و و و و در نتیجه جلب شدم و جذب شدم. دیدم که اگر که واقعا وجود من یا حالا به نوعی شهرت من، نمیدونم، یا مهری که افراد به من دارن باعث میشه من کمک دهنده باشم، کمک دهنده شدم. به خصوص که این رو لازمه بگم که خوب شنوندگان شما بدونن که ما اساتید فوق‌العاده با تجربه و خوبی داریم در امر جراحی عضو در جهان که باعث افتخاره، یعنی در بزرگترین بیمارستان‌های تخصصی دکترهای ما دارن این کارها رو انجام میدن و خیلی از ایرانیان نمیدونن.
بار فعالیت انجمن اهدای عضو قسمتش بر دوش سفیرانه. یک جور نظر فرهنگی دارند که مثلا این یه جور نظر در واقع، همه هم با اخلاص کامل و از قلبشون مایه میذارن وقتی اینجا هستن. اگر بتونم یه قدمی بردارم تو هر کار خیری، ترجیح میدم توی این کار خیر باشه که احساسش میدم با انجمن. خب من بگیرم دیگه، یعنی همیشه پیگیر بودم، یعنی کارت اهدای عضو رو داشتم، همیشه هم پیگیر بودم، مثلا تو شبکه‌های اجتماعی این فیلد رو به عنوان یه فیلد خاص همیشه دنبال میکردم. یه بیلبورد دیدم توی خیابون، داشتم رد میشدم، که جشنواره تجسمی نفس بود. جشنواره تجسمی یه کار بسیار بزرگی بود که انجمن اهدای عضو انجام داد، برای اینکه هنرمندای مختلف اومدن و کارشون ارائه کردن. من خوب چون یه کمی رشته تحصیلیم مرتبطه، خیلی مرتبط نیست با رشته های تجسمی، اما بالاخره آشنایی داشتم. من رشتم معماریه، چون معماری کلن یک جزئیاتی از هر چی داره، احساس کردم شاید بتونم. خلاصه اون احساس قلبی خودم رو توی طرحم گذاشتم و یک کاری رو با مثلا نرم افزار گرافیکی طراحی کردم و فرستادم. اون کار به هیچ جایی نرسید، یعنی هیچ توی جشنواره نفس رتبه نیاورد، نه، ولی این حس رو داشت که من با اون سایت اهدادات سنتر آشنا شدم، اون قسمتی بود که سفیر اهدای عضو بود رو دیدم و دیدم چه موقعیتی بهتر از این که من بتونم اینجا فعال باشم. دیگه برای سفیر شدن یه امتحانی نیاز بود که مثلا یک کتاب پی دی اف، فایل پی دی اف بود که من میخوندم امتحان میدادم. من دیدم که
هر کی خواست سفیر شد امتحان بده.
الان ظاهرا جدیدن برداشتن. فکر میکنم جدیدن برداشتنش، اما اون موقع اینطور بود. بعد من خب آشنا بودم، اون کتاب اصلا نخوندم، امتحان دادم و خدا رو شکر پذیرفته شدم و از انجمن با همون تماس گرفتن، یه جلسه توجیهی برامون گذاشتن و ذره ذره اومدیم داخل سیستم و مثلا کارو شروع کردیم.
فعالیت میکنیم.
خانم دکتر نجفی زاده مدیر عامل انجمن هستن، از پایه‌گذاران انجمن هستن که همه کارا و اینها بر اساس مسئولیت ایشون میگذره.
من دکتر نجفی زاده هستم، فوق تخصص بیماری ریوی و مدیر عامل انجمن احیای عضو ایرانیان. خب ما یه تیم تخصصی داشتیم که میتونستن فراهمبری اعضا را خیلی خیلی خوب در کشور و همطور در کشورهای دیگه آموزش بدن. جمعی از بزرگان اهدا و پیوند کشور رو دور هم جمع کردیم و انجمن اهدای عضو ایرانیان را تأسیس کردیم. سال 94 قدم‌های خیلی بزرگی برداشته شده، اعزام تیم آموزشیمون به مناطق مختلف کشور، در واقع استقرار یک هفته‌ای این تیم در هر استان، کمک کردیم که اهدای عضو در اون استان‌ها ارتقا پیدا کنه، یعنی 4-5 برابر افزایش اهدای عضو در یک استان. خب خیلی نتیجه شگفت انگیزی هست.
دقیقاً میگید این تیم چی کار میکنه که میتونه این ریتو ببره بالا؟
کلیه افرادی که به نحوی با اهدای عضو ممکنه سرکار داشته باشن، از قبیل پرستارهای ICU، پزشکان متخصص بیهوشی، تایید کننده های مرگ مغزی، یعنی همون متخصص داخلی، متخصص بیهوشی، جراحی اعصاب و متخصص مغز اعصاب، متخصصین پزشکی قانونی، همه اینها جلسات توجیهی برشون گذاشته میشه به مدت 5 روز. رضایتگیری از خانواده مرگ مغزی که یک علمه و فقط یه روابط عمومی خوب نیست، باید کاری بکنین که صدمه به اون خانواده نزنین در اون شرایط، خانواده که خود اشتاقدار هست. این علم در واقع آموزش داده میشه، طریقه مراقبت از مرگ مغزی آموزش داده میشه که نذارن که ارگان ها از بین بره. در نهایت هم نیروهای داوطلبشون آموزش میدیم، یعنی یه عده‌ای که دوست دارن سفیر احجای عضو بشن در اون استان آموزش میدیم.
من دقیقاً تایمی که بیمار شدم پایان‌نامه دفاع پایان‌نامه ارشدم رو انجام داده بودم، یعنی بلافاصله بعد از اینکه من دفاع پایان‌نامه انجام دادم مریض شدم. بعد از اون هم خب یه مدتی دور بودم، از همه دوستان نزدیکم هم فقط میدونستن که همچین اتفاقی برام افتاده. برای کارهای انجام بعد از دفاع و اینها یکی از دوستانم رفت برام کارمو انجام داد بعد از پیوند من. خب من خالم بد بودم، مثلا در قرنطینه پیوند بودم و یه مدتی که اینجور بود، یکی از اساتیدم مطلع شدن از این قضیه، به هم فوری همون لحظه زنگ زدن که من الان شرایط روحی تو رو درک میکنم، میدونم که تو الان یه افسردگی خاصه، احساس میکنی که از جامعه دور موندی و دیگه کارهایت رو نداری. دقیقا هم همینطور بود، من احساس میکردم دیگه از کار افتاده شدم. گفتن که تو نباید توقف بکنی، باید شروع کنی و من حمایتت میکنم، بیا برو شرکت کن برای آزمون دکترات، برو و ادامه تحصیل. استارتش رو آقای دکتر سالمی زدن، خدا رو شکر الان که دارم با شما صحبت میکنم دانشجوی دکترا هستم، فشار درسی و فشار جسمی باعث یعنی مشکلات جسمی اصلا باعث نمیشه که مثلا من نتونم. یه حرفی که برای بچهای لیست انتظار میزنم به خاطر همینه، چون خودم اینو حس کردم، اگر آدم ایستا بمونه نمیتونه پیشرفت کنه. ولی ما عضو پیوندی عزیز رو گرفتیم که به جای اون هم کار کنیم، بریم جلو. در واقع البته من هنوز خیلی کار دارم تا برسم به اون آرزوهایی که واقعا دارم، اما این حمایتی که آقای دکتر سالمی از من کردن باعث شد که من کسی بشم که بتونم به خیلی دیگه رویه بدم، بقیه رو مثلا نذارم ناامید بشن. یه سری الان دانشجوهایی که خودم دارم و باهاشون کار کنم که اصلا کم نیارن.
استاد دانشگاه الان
بله من دستم. دقیقاً صحبتم همیشه با بچه‌ها علاوه بر این که راجع به انجام من باهاشون زیاد صحبت میکنم اینه که کم نیارن. حالا ممکنه پیوندی نباشن، ولی ممکنه که مثلا جوان امروز ما نباید کم بیاره، باید یعنی مشکلی بیشتر از این که آدم بره تو لیست انتظار و اینا وجود نداره فکر میکنم، چون خیلی دنیای سخت و تلخیه، اصلا انشالله که کسی نبینه اون روزا رو، اما نباید کم بیاریم، هر جوری هست باید بریم جلو و بسازیم. من باید اهدا کنندم یه گفتگوی درونی همیشه با هم داریم، یعنی با هم همیشه هستیم، یعنی همیشه با هم صحبت میکنیم و اینها. یه وقتایی مثلا من توی کارهای خودم گیر میکنم و اینها، کاملا یا نظرش میکنم یا مثلا بهش میگم که تو باید کمکم کنی، چون من اینجا اگر زنده هستم، من هستم که به واسطه کار خیری که من میکنم تو همون دنیا یه فیضی در واقع ببری. دلم میخواد با لیست انتظار به کلام آخرم به اون آدمایی باشه که تو لیست انتظار منتظرن، اونایی که فکر میکنن که دیگه اسم پیوندی روشون موند، این که دیگه مثلا جامعه به چشم دیگه نگاهشون میکنه. میخوام بگم که اینجوری اصلا نیست، یعنی شما بعد از پیوند یک آدم سالم هستین با فعالیت‌های بیشتر، کارهای بهتر، تحصیلاتتون رو باید ادامه بدین، کار بکنین و واقعا این دوره مطمئنن به خوشی تمام میشه. یعنی روزی رو خواهیم داشت که دیگه مریض رو در لیست انتظار انشالله که نداشته باشیم و همه شروع کنن به سازندگی و آباد کردن. هر آدمی نمیدونه قصه زندگیش کجا تموم میشه، اما اون چیزش قشنگه که مثلا وقتی قرار تموم بشه به واسطه اون چندین نفر زندگی به دست بیارن. هیچ فیضی از این بالاتر نیست، چون که وقتی پزشکی تایید میکنه مرگ مغزی، یعنی واقعا دیگه هیچ امیدی به اون فرد نیست. من میتونم به طریق عادی بمیرم یا میتونم مرگ مغزی بشم و اعضام اهدا بکنم، کدومش قشنگ تره؟ اونی که من بتونم باعث زندگی دیگری بشم. پس خیلی سخته اگر خانواده در این شرایط باشن، کاملا بهشون حق داده میشه اینها.
شکر گوشم سفر به خیر، هنوزم عاشقت هستم، تو آخرین نوازشم، چشای باز تو هستم.
اما اون مادر میتونه مادر 8 آدم دیگه باشه، اون پدر میتونه پدر 8 فرزند دیگه داشته باشه. قطع به یقین اون روح عزیزشون در آرامش کامل خواهد بود اگر این کار انجام شد.
سرم همیشه بالا بود، حالا دستام بالا رفت، همون جا رزو کردم که از دستم ندیه کار، همون لحظه اجابت شد، خدا با من تفاهم داشت.
این چیزی که دارم میگم، من مثلا با اهدا کنندم ارتباط قلبی دارم، از ته دلم میگم، حالا نه این که به خاطر برنامه رادیویی باشه، یعنی یه چیزیه که من وقتی به هوش اومدم دقیقا داشتم با اهدا میکنم. وقتی که داشتم میرفتم تو اتاق عمل، اذان مغرب 8 شب همون موقع بود، سالن اتاق عمل پنجره های بازی داشت به آسمون، چون طبقه دوم بود و پنجره داشت به آسمون، دکتر بیهوشه من میگفت تو چرا گریه میکنی؟ من اصلا نمیخواستم یکی بمیره که مثلا همچین اتفاقی بیفته. این ارتباط یه ارتباط روحانی خیلی خاصی بود. بیهوش که اومدم دوباره همینطور بود، یه وقتای خیلی به ندرت خواب میبینم، مثلا یه جور دیگه مثلا احساس رضایت رو کاملا ترک میکنم، چون من بارها مثلا رفتم گشتم ببینم مثلا تو روابط عمومی بیزارا میتونم مثلا بفهمم اون تاریخ مثلا این چه کسی دفن، هنوز نتونستم، ولی
همه اینا رفتم.
یعنی یه مواقعی من میرم صبح مثلا میرم بیزارا سرچ که میکنم مثلا اون تاریخ، مثلا یه لیست دست میارم مثلا 30 نفر قطعات مختلف، فقط میرم مثلا ببینم سنشون میخوره، پسر هستن چه جوری. مثلا الان 2-3 نفر اینجوری پیدا کردم، ولی خب هنوز اون نرسیدم. واقعا هم قوانین درسته، اگر که مثلا صلاح دیدن که ندونیم شاید اینجور درسته، شاید اون خانواده با دیدن مثلا ما دوباره مثلا داغشون تازه بشه.
یکی چند سال دنیا رو با چشمای تو میبینه، نفس میکشی تو سینش، همینه معجزه اینه.
بعد حال جمله‌ای که فقط میتونم بهشون بگم اینه که یه خیر خیلی زیادیه، یه جور انفاق در واقع.
حالا چند سال اینجایی با این که جسمت رو بردم، نمیدونی تو این سالها چقدر پاک اسمت رو بردم، حالا چند سال اینجایی با این که جسمت رو بردم،
صدای شهر.
درود به شما شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، با یک بخش 5 دقیقه دیگر در خدمتتون هستیم.
ترافیک.
تهران بزرگ و اشاره به تعدادی از معابر پرترافیکش، بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی دستخوش راهبندان شده، بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از مقابل برج میلاد تا بلوار چوب تراش راهبندان داره، اما شرق به غرب بزرگراه شهید حکیم رو هم مشاهده می‌کنیم که دستخوش راهبندان از مقابل بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری، غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم شرایطی مشابه رو داره تجربه می‌کنه، ما بین بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید چمران جنوب به شمالش دارای راهبندان سنگینی است، از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا پل شهید نوروزی، شرق به غرب بزرگراه شهید چمران هم راهبندان داره، دقیقاً کجا؟ از خیابان ولی عصر تا خیابان ولی عصر تا بزرگراه یادگار امام، در بزرگراه جلال آل احمد هم مسیر شرق به غرب رو میبینیم که دچار راهبندان شده، از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری، و در پایان خود بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر جنوب به شمال ترافیک داره، از بزرگراه محمد علی جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. اما عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، داریم راجع به نحوه رانندگی در شب صحبت میکنیم، اینکه وقتی به شب برمیخوریم میخواییم برگردیم به منزل، یا خیلی همون شیفت کاریمونه در شب مجبوریم بریم سر کار، با چه موانع و مشکلاتی در رانندگی مواجه میشیم، چه مسائلی رو باید در رانندگی رعایت بکنیم، به چه قوانینی بیشتر باید توجه بکنیم که از حادثه های مربوط به رانندگی در امان بمونیم. 88-82-33 تجربه های شما خیلی کمک میکنه.
شمارش معکوس برای رهایی از چراغ قرمز ترافیک با اطلاع رسانی صدای شهر.
اطلاع رسانی ترافیک تهران از
صدای شهر. با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
اما همیشه پروژه‌های عمرانی در شهر تهران مد نظر عموم مردم هست. خوبه بدونید معاون فنی و عمرانی شهرداری از گره‌گشایی دو پروژه عمرانی در بزرگراه آزادگان و جاده قدیم تهران قم که طی هفته آتی به بهره برداری میرسه خبر داده. بر این اساس عباس شعبانی پروژه‌های احداث تقاطع بزرگراه بسیج و شهید محلاتی، احداث تقاطع بزرگراه‌های شهید نواب صفوی و شهید تندگویان و احداث کندروی جنوبی بزرگراه آزادگان و تعریض جاده قدیم تهران قم رو بررسی کرد.
بزرگراه
عزیزان شنونده، شما بهتر از من میدونید که میدان دید و میزان دید در شب هنگام رانندگی کاهش پیدا میکنه و قاعدتا رانندگی در چنین شرایطی سخت تر میشه، به ویژه اینکه مثلا چراغهای خودرومونم از کارهای لازم برخوردار نباشه. دیدید بعد از یه مدت اون شفافیت رو